بسم الله الرحمن الرحيم. وارد فصل 23 میشیم. اشاره تون یجب ان یعلم فی الجمله ان سوره الجلیه تا آخر. در فصل قبل ثابت کردیم که صورت نمیتواند علت تامه باشد برای هیولا و نمیتواند واسطه هم باشد برای هیولا یا آلت باشد، که واسطه هم همون علت تامه بود، منتها علت تامه مباشر بود. به طور کلی یک مطلب رو میخواستیم نفی کنیم، علت تامه بودن رو، چون وقت واسطه بودن هم قهرن آلت و واسطه بودن هم نفی میشد. صورت دوم رو به توسط همون ردی که در صورت اول وارد میکنیم رد میکنیم، مستقل ردش نمیکنیم. اما توجه داشتید که این دلیلی که ما بر بطلان علت تامه بودن صورت آوردیم اختصاص داشت به عنصریات، در افلاک جاری نمی شد، چون دلیل ما این بود که این صورت جدا می شود و علت نمی تواند جدا شود در حالی که معلولش باقی بماند. این استدلال ما بود، در حالی که در افلاک صورت جدا نمی شود و ما نمی تونیم این دلیل رو اجرا کنیم، از دلیل اختصاص پیدا می شد به عنصریت. حالا در این فصل 21 می خواهیم همین مدعا رو اثبات کنیم، یعنی می خواهیم بیان کنیم که صورت علت تامه نیست، آلت نیست و همچنین واسطه نیست. اما بیانمون رو می خواهیم چنان قرار بدیم که هم در فلک جاری بشه هم در عنصریت جاری بشه و نتیجه بده که در مطلق موجودات مادی، چه فلکی چه عنصری، صورت رو نمیتوان علت تامه گرفت، نه آلت و نه واسطه. دلیلی که ما اقامه میکنیم یک قیاس استثنایی است. قیاس استثنایی رو من ذکر میکنم، بعد دو مرتبه به این قیاس توجه جدید میکنیم تا ببینیم این قیاس بر چه مقدماتی مبتنی است و بعد مقدماتش رو ذکر میکنیم. پس ابتدا خود قیاس گفته میشه. قیاس به این صورته: اگر صورت جرمیه یا نوعیه علت باشد، منظور علت یعنی علت تامه، دیگه توضیح ندم، یا واسطه باشه یا آلت باشه، بالاخره اگه علت باشد برای حیولا این مقدم تالی باید مقدم باشد بر حیولا، زیرا که هر علتی بر معلولش مقدم است. اینم تالی، این تالی و بیان ملازمه، ملازمه رو بیان کرد. اینطور گفتیم اگر صورت علت باشد برای هیولا این مقدم باید مقدم باشد بر هیولا، اینم تالی. دلیل ملازم اینه که هر علتی مقدمش بر معلول، پس صورت هم باید مقدم باشه بر علت، بر هیولا. بعد میگیم لکن نه تالی باطلون، این که صورت مقدم باشد بر هیولا باطل است. نتیجه میگیریم فل مقدم مثلو، یعنی این که صورت علت باشد اینم باطل است. علت بودن باطل میشه، واسطه بودن باطل میشه، آلت بودن باطل میشه، با همین دلیل استثنایی که گفتیم، با همین قیاس استثنایی که گفتیم. این قیاس همونطور که توجه شدید ملازمش با قواعد روشن بود، با اثبات قواعد اثبات میشه. قاعده این بود که هر علتی مقدمش بر معلول، این ملازمه از همون قاعده استفاده شده بود، بنابراین ملازمه تام. مهم بطلان تالیه. چرا تالی باطل است؟ دقت کنید، بطلان تالی رو میخوام توضیح بدم، دوباره به بطلان تالی توجه میکنیم، اون چهارت قاعده رو دست، چهارت مقدمه رو دست میریم. چهارت مقدمه مال بیان بطلان تالی، بقیه قیاس توقف بر اون چهارت مقدمه نداره. و بیشتر طول این فصل که 12 صفحه طول میکشه مال همین چهارت مقدمه است. من حالا فهرست این چهارت مقدمه رو میگم و بعضی مطالبی که در این جا آمد. البته یه مطلب رو من اینجا در لاولای این دلیل آمده من حفظش کردم و اون الان نمیگم، اون در جای خودش انشالله مطرح میشه. اما سوالم میشه که اصلا این چرا آمده، این که تو دلیل نقش نداره، چرا مصنفین آورده؟ فخرازی یه چیزی میگه، خاطر سیسیلی میگه. و اون مطلب اینه که صورت اگر بخواهد علت باشد، سنخ علتیست که در معلولش حلول میکنه. اگر بخواهد علت باشد، سنخ علتیست که در معلولش حلول میکنه و با بقیه علل فرق میکنه. بقیه علل معلولشون جدا از خودشون صادر میکنه. این از جمله علتهاییست که اگر بخواد علت باشه، باید در معلولش حلول کنه، یعنی در حیوله حلول کنه. یه مطلب درست هم هست، اما چه به چه مناسبت اینجا گفته میشه؟ چون دخالتی در دلیل اونچنان نداشته و فرض هم دخالت داشته باشه توضیح میخواد، اینا رو واگذار میکنه به بحث خودش. دیگه من اصلا توضیح نمیدم. پس یه مطلب از مطالب سخت الان گفته نشده و اون همین کیکیس کردن هست کردن گفته نشد و گفته هم نمیشه تا وقتی بهش برسیم. بقیه مطالب من تقریبا گفتم، حالا تالی رو میخوام اتصال کنم، چهارتا مقدمه رو ازش استفاده کنم و با بیان این چهارتا مقدمه میشه گفت امهات این فصل گفته شده. تالی باطل است چون حیولا مقدم است بر صورت، حیولا مقدم است بر صورت. تالی میگفت صورت باید مقدم باشد بر حیولا. تالی میگه نخیر، حیولا مقدمه. از تالی باطله. به چه دلیل حیولا مقدمه؟ به چه دلیل حیولا مقدمه؟ همه بحث همینجاست. به دلیل که حیولا چنانچه قبلا گفته شد محل تناهی و محل شکل است. جسم اگر بخواد متناهی باشه باید ماده داشته باشه، اگه ماده نداشت میتونست بی‌نهایت باشه. جسم اگر بخواد شکل داشته باشه باید ماده داشته باشه، اگه شکل نداره صرف قابلیت ابعاد ثلاثه باشه که این اگر ماده نداشته باشه صرف قابلیت ابعاد ثلاثه باشه شکل نخواهد داشت. پس شکل و تناهی عارض بر ماده می شود و ماده می شود معروض. معروض مقدم است بر عارض، پس حیولا مقدم است بر شکل و بر تناهی. تا اینجا ما ثابت نشدیم که صورت با حیولا چه حالی داره، فقط ثابت کردیم که تشکل و تناهی با حیولا چه حالی دارن. معلوم شد که تشکل و تناهی مؤخرن. بعد توضیح میدیم که صورت یا با تشکل و تناهی است یا بعد از تشکل و تناهی است. به تعبیر دیگر یا مع تشکل و تناهی است یا متأخر از تشکل و تناهی است. چه مع باشد چه متأخر باشد، چون تشکل و تناهی مؤخر از حیولا هستند، صورت هم که با تشکل و تناهی است یا مؤخر از تشکل و تناهی است مؤخر می شود از حیولا. توجه کردیم چه کردن؟ ثابت کردیم تشکل و تناهی مؤخر است از حیولا. بعد بیان می کنیم که صورت هم یا معل تشکل و تناهی است یا مؤخر از تشکل و تناهی است. در هر دو صورت باید مؤخر باشد از حیولا، چون یا همراه با اون مؤخر یعنی همراه با تشکل و تناهی است یا حتی بعد از این تشکل و تناهی است، بالاخره باید از حیولا مؤخر باشد. فثبت که تالی درسته، تالی باطله. تالی میگفت حیولا صورت باید مقدم باشد بر حیولا، حالا ثابت شد که حیولا مقدم است بر صورت. دیگه نمیتونیم بگیم صورت مقدم است بر حیولا، پس تالی باطل شد. بطلان تالی رو توجه کنید، ما چهار تا مطلب توش گفتیم تو خود بطلان، تو همین دلیل که آوردیم برای تقدم حیولا و تأخر صورت، یعنی برای بطلان تالی. در همین دلیل به چهار تا مطلب اشاره کردیم. مطلب اولمون این بود که حیولا مقدم است بر تشکل و تناهی، زیرا که معروض این دوتاست، قابل این دوتاست، و معروض مقدم است بر عارض، قابل مقدم است بر مقبول، پس حیولا مقدم است بر تشکل و تناهی. این مطلب اول بود که مقدمه چهارمه. این مقدمه چهارم. مطلب دوم، تشکل و تناهی یا با صورتن یا جلوتر از صورتن، یعنی یا مقدمه. به تعبیر دیگر صورت یا با تشکل تناهی یا مؤخر از این دوتاست. چرا؟ چون صورت علت تشکل و تناهی نیست، صورت علت تشکل و تناهی نیست، بنابراین تقدم و تشکل و تناهی نداره. اگه تقدم نداره، یکی از این دو حالتی دیگر داره، یا معیت داره یا تأخر داره. اینم بیان کردیم دیگه، در ذهن هستیم که میذاریم. اینم آمد که صورت یا همراه با تشکل و تناهی است یا مؤخره. چرا اینو گفتیم؟ چون معلوم بود که مقدم نیست، علت نیست، مقدم نیست، و اگر مقدم نباشه یکی از این دوتای دیگه است، یا معیت داره یا تأخر داره. این هم میشه مقدمه، این هم میشه مطلب دوم. چه مقدمه سومه؟ میشه مقدمه سوم. توجه میکنید من از مقدمه چهارم شروع کردم آمدم جلو، و باید هم همینطور باشه، باید هم همینطور باشه، که یعنی اول باید ثابت کنیم که هیولا مقدم است بر تشکل و تناهی، بعد ثابت کنیم که صورت هم همراه است با تشکل و تناهی یا مؤخر است، بعد بیام جلو. خب این دو تا قاعده و این دو تا مقدمه روشن شد. دو تا مقدمه دیگر لازم داریم، که اون دو مقدمه دیگر یکیشون در واقع لازمه، منتها چون دو فرض داریم هر دو را آوردیم. یکی از دو مقدمه مال یه فرضه، یکی از مقدمه دوم مال فرض دیگره، و چون ما هر دو فرض رو داریم مطرح میکنیم، هر دو مقدمه رو لازم داریم. ولی اگه یه فرض رو مطرح میکنیم، یه مقدمه لازم داریم. فرض اولمون این بود که صورت با تشکل و تناهی باشد، صورت با تشکل و تناهی باشه، نماخره. اینجا یه قانونی داریم که میگیم اگر دو چیز، اگر چیزی، اگر ب از الف مؤخر باشد، آنچه که همراه ب هست نیز از الف مؤخر است. اگر ب مؤخر از الف باشد، چیزی که همراه ب هست نیز مؤخر است از الف. اینجا میگیم اگر تشکل و تناهی مؤخرن از هیولا، صورتی هم که با اینها مؤخر است از هیولا. در یه فرض ثابت شد که صورت مؤخر از هیولا است، و ما در همینجا دیگه تعبیر باطل کردیم، منتها فقط در یه فرض، در فرضی که صورت همراه تشکل و تناهی باشه. این هم مقدمه سوم ماست، مقدمه مطلب سوم که مقدمه دومه از مقدماتی که آقایی نقل میکنه. مقدمه دوم این شد که ما مع المتأخره متأخران، ما مع المتأخره متأخران، صورتی که با متأخره این تشکل هیولاست، اون صورت هم متأخر از هیولاست، تشکل تناهی، اشتباه گفتم هیولا، صورتی که با تشکل تناهی مثل خود تشکل تناهی مؤخر است از هیولا. ما مع المتأخره متأخران، یک قاعده است که ما مقدمه دوم قرار است. میام که فرض دیگه این بود که حیول که صورت مؤخر باشد از تشکل و تناهی. در این فرض هم میخوام ثابت کنیم که صورت مؤخر است از حیولا. میگیم صورت مؤخر است از تشکل و تناهی، تشکل و تناهی مؤخر است از حیولا، پس صورت به یک واسطه مؤخر است از حیولا. این هم یک قاعده است. المتأخر عن المتأخر متأخرون، المتأخر عن المتأخر، یعنی صورتی که متأخر است از تشکل و تناهی، که تشکل و تناهی خود متأخر بودن، این صورتی که از اون متأخر هم متأخر است، خودش نیز متأخر است، خودش از هیولا متأخر. اینم یه قاعده است که ما مقدمه اول قرارش میدیم. پس ما چهار تا مقدمه داشتیم که توجه کردید در بیانی که من عرض کردم، مطلب اول شد مقدمه چهارم، مطلب دوم شد مقدمه دوم، مطلب سوم و چهارم رو مقدمه اول دوم گرفتیم. مقدمه اول دوم گرفتیم. از چهار تا مقدمه داریم که این چهار تا مقدمه باید بیان بشوند تا ما نتیجه بگیریم که صورت مؤخر از حیولاست. حالا این چهار تا مقدمه رو به ترتیبی که خود آقایون ذکر کردن ذکر میکنم. اول از این طرف ذکر کردم، حالا از این طرف ذکر میکنم. مقدمه اول این که المتأخر و عن المتأخر متأخر. مقدمه دوم ما مع المتأخر متأخر. این دو تا مقدمه به ما میگویند صورت چه با تشکل و تناهی باشد، چه مؤخر از تشکل و تناهی باشد، مثل تشکل و تناهی مؤخر است از حیولا. مقدمه چهارم ما میگه تشکل و تناهی هم باید مؤخر باشد از حیولا، به دلیل اینکه حیولا معروض این هاست، قابل این هاست، به هر قابل و معروضی مؤخر مقدم است. اینها عارضند، اینها مقبولند، هر عارض و مقبولی مؤخر است، پس اینها باید مؤخر باشند. نتیجه میگیریم پس صورت هم مؤخر است. نتیجه میگیریم صورت مؤخر است، چون صورت یا مع المتأخر است یا متأخر عن المتأخر است. در هر دو حال باید صورت هم مؤخر باشد. پس همونطور که تشکل و تناهی مؤخرند از حیولا، صورت هم مؤخر میشود از حیولا. حالا قیاس رو دوباره تنظیم میکنیم، مطلب تموم شد. قیاس دوباره تنظیم میشه، اگر صورت علت باشد برای حیولای مقدم، باید مثل بقیه عللی که بر معالیلشون مقدمند بر حیولا مقدم باشد این تالی. لیکن تالی باطل است زیرا که حیولا مقدم است بر صورت، به بیانی که گفته شد. پس مقدم هم که علت بودن صورت للحیولاست باطل است. حالا این چه در فلش باشد چه در عنصر باشد فرقی نمی کنه، چه صورت جسمیه باشد چه صورت نوعیه باشد، این دلیل دلیل عام نیست. هر نوع صورتی رو از علیت می اندازد، چه صورت نوعی باشد چه جسمی، در هر کدوم چه عنصری باشد چه فلکی. این دلیل تمام شد. این چهار تا مقدمه که ذکر میشه، در مقدمه اولش و در مقدمه چهارمش فخر رازی حرفی نمیزنه. این دو تا مقدمه رو طرح میکنه و رد میشه، ما هم طرح میکنیم و رد میشه. در مقدمه دوم و سوم ایشون حرف میزنه، نه اشکال بکنه، خود مقدمه اشکال نداره، یه مباحثی مطرح میکنه. ما هم ناچاریم که بحث او رو طرح کنیم و اگر هم مخالفیم جواب بدیم. یه مقدار مقدمه دوم و یه مقدار بیشتر مقدمه سوم چیزی میشه. مقدمه چهارم و نتیجه گیری اینا دیگه خیلی طول نمی‌کشه. بعدم وارد بحث میشیم اون یه مطلب جدایی هم که عرض کردم در دلی دخالت داره یا نداره که گفتم ذکرش نمی‌کنم، اونم یکی دو صفحه طول می‌کشه، اونم بحثم طولانیه. که میگه حیولا اگر علت باشد از علل است که باید حلول کند، از علل نیست که ذاتش با معلول مباین باشد، بلکه ذاتش باید با معلول مقارن باشد، اونم مقارنت حلولی. این مسئله که دو سه صفحه طول میکشه شدن، بله یکی دو صفحه طول میشه، بعد میذاریم بعدا انشالله. ولی بقیه مطالب فصل همین بود که عرض شده که ما قیاس رو تشکیل میدیم، احتیاج داشتن این قیاس رو چهار مقدمه رو ذکر میکنیم. در ضمن این چهار مقدمه، در مقدمه اول و چهارم حرفی نداریم، در مقدمه دوم و سوم مفصل تر بحث میکنیم. بعد لابلای یه دلیل یه مطلبی رو میاریم که نمیدونیم آیا با دلیل متوقف بر این مطلب هست یا نه، اونم بیان میکنیم، توقف دلیل بر این مطلب رو بیان میکنیم. اینو کل مطلب فصل رو تشکیل میده که من الان فهرستش رو گفتم. چون بحث طولانی حدود 12 صفحه طول میکشه، حتما باید این اختصاری که من اول گفتم، این فهرستی که اول گفتم گفته میشد که ما با درایت وارد فصل بشیم و اگر فصل هم طول کشید اصل مطلب نباید فراموشمون بشه. یعنی اصل دلیل و این کارهایی که این مقدماتی که گفته شد، این چارچوبی که برای دلیل گفته شد، این مطلب تا آخر باید در ذهن شما بمانه. وقت بعد دیگه ما در شاخ و برگ این فهرست و این چارچوب بحث کنیم، در فروعش بحث کنیم. تنهایی تشکل قبلا مطرح شد که اینا آرز بر حیولا هست. چرا جدا بحث میشه؟ جدا بحث میشه که تناهی و تشکل مؤخرند از حیولا. چرا مؤخرند؟ چون آرزند، چون مقبولند، و هر آرز مقبولی مؤخر است از معروض و قابل. این بعدا بحث میشه. صفحه 126 این سطر پنجم اشارتون. یجب ان یعلم فی الجمله یعنی اجمالا باید بدانی. تفاصیل بحث بعدن یه مطالبی هم در ذهن اینها در فصول بعدی اضافه خواهیم کرد. اجمالا باید بدانی که دلیل ما بر نفی علیت صورت این است. ان صورت الجرمیه، این مدعا تا این دلیل هنوز شروع نشده، ان صورت الجرمیه یعنی صورت جسمیه، و ما یفحبها اون تو که مصاحب صورت جرمیه است یعنی صورت نوعیه، لیسه شیء من هما هیچش از این دو، لیسه سببا لقوام الحیولا، سبب قوام حیولا نیست. مطلقا، مطلقا غیر سببنه، یعنی سبب مطلق نیست. صورت میتواند جزء و سبب باشه، ولی سبب مطلق یعنی سببی که همراه نداشته باشه، خودش تنها باشه نیست، همراه باید داشته باشه، باید شریک داشته باشه، بدون شریک سبب نیست، پس سبب مطلق نیست. لقوام الحیولا، قوام اصطلاحاً دو اصطلاح داره، یکی قوام ماهوی، یکی قوام وجودی. اینجا مراد قوام ماهوی نیست، چون صورت در ماهیت حیولا دخالت نداره، هیچ کس هم دخالتش نداده تا مصنف بیاد نفی بکنه بگه که صورت جسمیه و صورت نوعیه ایشون در قوام ماهوی حیولا دخالت ندارن. هیچ کس هم توهم نشده که صورت در قوام ماهوی حیولا دخالت داشته باشه تا مصنف نفیش کنه. مراد از قوام در اینجا قوام وجودیه، یعنی حیولا اگر بخواهد وجود بگیرد، قوام وجودی پیدا کنند، سبب میخواهد، سبب از صورت نیست. بعضی ممکنه فکر کنن سبب از صورته، ایشون میخواد بفرمد که سبب این قوام صورت نیست، سبب اون قوام که مسلم صورت نیست، حالا هم قبول داریم سبب این قوام های صورت نیست. بله، قبلا یادتون باشه ایشون گفت حیولا محتاج از سی ان تقوم بلفل، این تقوم بلفل این قیام بلفل داشتن یعنی وجود داشتن، یعنی قوام وجودی. این قوام در اینجا اشاره داره به همون فی ان تقوم بلفلی که در فصل 19 هم داشتیم، یعنی در اون قوام حیولا محتاج به صورت نیست، یا به تعبیر دیگه صورت سبب مطلق برای حیولا نیست. پس مراد از قوام در اینجا قوام وجودیست، نه قوام ماهوی. تا اینجا مدعا تموم شد، صورت جرمیه و صورت نوعیه نمیتوانند سبب مطلق و علت تامه باشند برای حیولا، یعنی برای وجود حیولا. از ولو کانت دلیل شروع میشه، ولو کانت سببا لقوامها، این مقدم، سببا لقوامها مطلقا این مقدم، لسبقت ها بالوجود این تالی. اگر صورت سبب برای قوام حیولا باشد مطلقا، یعنی سبب تنها به تنهایی بدون شریک، یعنی علت تامه، لسبقت ها بالوجود، یعنی لسبقت اون صورت اون حیولا را سبقن بالوجود، یعنی سبق پیدا می کند بر حیولا، سبق بالوجود، سبق بالوجود سبق علته. بعضی موجودات سبق به زمان دارن، بعضی ها سبق به ذات دارن، بعضی ها سبق بالوجود دارن، علت سبق بالوجود دارد بر معلول، یعنی علت باید قبلا وجود بگیرد تا معلول رو موجود کند. سبق بالوجود هم علت تامه دارد هم علت ناقصه، هر دوشون باید وجودن سابق باشند بر معلول. لذا میگیم علت سبق بالوجود دارد، اما در علت تامه علاوه بر سبق بالوجوب، سبق بالوجوب هم هست. سبق بالوجوب یعنی علت تامه سبق بالوجوب هم داره، اما علت ناقصه سبق بالوجوب نداره. یعنی علت ناقصه واجب می شود، موجود می شود، هنوز معلولش نیامده. وجوب در وجوب سبق بالوجوب نداره، یعنی به طور وجوب سبق نداره. علاوه سبق بالوجوب رو ما در همه علت ها داریم، سبق بالوجوب رو در علت تامه داریم. حالا اینجا سبق بالوجوب داره میگه لسبقت ها بالوجود، یعنی اگر صورت علت می بود سبق وجودی داشت در حیولا، در حالی که سبق وجودی نداره یعنی به لحاظ وجود مؤخر است، یعنی صورت مؤخر است. مؤخر هم منظور مؤخر زمانی نیست، نگید حیولا مقدم است صورت مؤخر است، پس حیولا در زمان قبل آمده صورت در زمان بعد آمده و این باعث انفکاک صورت و حیولا شد، باعث انفراد حیولا شد که شما اجازه نمیدادید. این مراد نیست، مراد سبق و تقدم زمانی نیست، سبق و تقدم رتبیه. یعنی رتبه حیولا مقدم است بر رتبه، بله. اگر صورت علت می بود باید رتبهش مقدم می شد بر رتبه حیولا، نه زمانش. نه زمان حیولا رو می خوام بگیم مقدمه، نه زمان صورت رو. ما حرفمون در رتبهش فقط، اگر صورت علت می بود رتبتاً باید مقدم بود. در تالی می گیم نه خیر، حیولا مقدمه یعنی رتبتاً مقدمه. اینجا تقدم زمانی مثلا نیست، اینجا تقدم زمانی مثلا نیست. خب مقدم تالی قیاس رو گفتیم، اما لکن نتالی باطل فل مقدم مثل این فعلا گفته نمیشه. این حدود بله ما الان صفحه 126 تالی باطل، صفحه 137 یعنی 9 صفحه دیگه میاد، 9 صفحه دیگه میگیم لکن قد علم ان تناهی و تشکل من الامور تا آخر، که روشن میشه که حیولا سبب است و مقدم است، پس تالی باطل است. این هم خواهی سوزی بدن لکن تالی باطل فعل مقدم است و 9 صفحه دیگه میاد. فعلا ما میخوام همین مقدم و تالی رو بحث کنیم. یاروی دل مصنف هن یوبینه چه صورتی کس میگه و ما یصحب صورت جسمی، یعنی صورت نوعیه، که ما یصحب ها که عبارت از صورت نوعیه است، پس ما یصحب ها بیان است از صورت نوعیه. صورت جسمی و صورت نوعیه چه عنصری باشد چه فلکی باشد، ممکنن زوال این صورت چنانچه در عنصری است، و ممکنن زوال این صورت چنانچه در فلکی است. فا اینها هر نوع صورتی میخواد بشه، جسمی باشد نوعی باشد، عنصری باشد که ممکن است زوال است، فلکی باشد که ممکن است زوال است، هر کدام باشد، فإنها لا تكون إلا مطلقة لوجود الحیولا ولا وسائط مطلقه. وسائط مطلقه رو در نسخه ما اضافه کرده. صورت نمیتواند علل مطلق باشد برای وجود حیولا، وسائط مطلق هم نمیتونه باشه برای وجود حیولا، چون وسائط مطلق با علل مطلق یکی است، احتیاجی به وسائط مطلق نداریم. یعنی وسایط مطلق هم بحث بشه یا نشه فرق نمی کنه. وقتی شما درباره علل مطلق بحث کردید که حیولا که صورت نمی تواند علت مطلق باشد، نتیجه می گیرید که وسایط مطلق هم نمی تونه باشه، چون وسایط همون علت تامه است. وسایط مطلق یعنی علت تامه، منتها علت تامه ما باشه. نسخه شما داره عبارت لا تکون علل مطلقتن ولا وسایط مطلقتن لوجود الحیولا. برای ما تو علامت گذاشته که نشون میده خودم اجازه کرده، ولی شما که اصلا تو علامت نیست، ولی شما همین کتی که عبارت هست بر. خب قال الفاضل الشارح، فاضل الشارح میگه که ما 4 تا مقدمه در اینجا داریم و دلیل مبتنی بر این 4 مقدمه است. قال الفاضل الشارح ان الحجه المذكوره هنا مبنيه على مقدمات، 4 مقدمه است که باید این 4 مقدمه گفته بشه بعد حجت تبیین بشه. الاولى مقدمه اول، اصل مقدمه اول کوتاه مقدمه دوم طولانیست، مقدمه سوم طولانیتره، مقدمه چهارم هم کوتاه. مقدمه اول ان المتأخر ان المتأخر ان الشی یجب ان یکون متأخرا ان الشی. المتأخر یعنی آنچه که متأخر است از چیز دیگری که او هم متأخر است از شی ثالث، که شی ثالث مقدم بر هم است. یه مؤخری از خودش دارد که اون مؤخر دوباره یه مؤخرتر از خودش دارد، که اگه در طول هم حساب کنید سه تا در طول هم هم. اول الف، دوم به، سوم جیم. جیم به متأخر است از الف، جیم از این متأخر هم متأخرتر است، یعنی متأخر است از ده. خب اگر جیم متأخر است از ده چه به متأخر است از الف، حتما جیم هم متأخر است از الف. این روشنه و یه نفقت کافیست که توضیح داده بشه، توضیح داده بشه زن میپذیره، درش انگارشی نداره، پس معلوم میشه نطلع مثلا ودیهیست. و اگر یه نقدار مشکله تصورش مشکله، ولی اگه تصور شدیم یه تصدیق ششکاری نداره. از اولا این است که آنچه که متأخر است از چیز دیگری که او هم متأخر است از شیء سوم، واجب است که این متأخر، که این شیء که متأخر از متأخر است، متأخر از این شیء متقدم هم باشد. اگر از این شیء متأخر متأخر است، از این شیء متقدم هم باید متأخر باشد. تدور طریق اولا چه تأخر و تأخر به ذات بگیرید، چنانچه در علت معلول است، یا تأخر به زمان بگیرید. نوه که مؤخر است از پسر، مؤخر است از پدر، این در زمان. در علت معلول هم همینطور، معلول آخر که متأخر است از علت مباشر، متأخر است از علت بعید. این در تأخر و تقدم به ذات. پس اگر سه چیز در طول هم قرار گرفتند، اون سومی که دومی مؤخر است از اولی، سومی مؤخر است از همین دومی هم که مؤخر است، پس سومی متأخر عن المتأخر حساب میشه. اگر متأخر عن المتأخر، متأخر از این اولی هم است. اگر متأخر از دومی است، قهرن متأخر از اولی هم است. حالا چه تأخرش به زمان باشد، مثل مثال نوه و پدر بزرگ، چه تأخرش به ذات باشد، مثل مثال معلول و علت بعیده. سبا امکان از تأخر به ذات و به زمان و هذه مقدمه چون بیانه، این مقدمه ایش آشکار و احتیاج به توضیح هم نداره، ذات میشه. مقدمه دوم، ما مع المتأخره متأخرون. علتی دارید، معلولی ساده کرده، نگید معلول دیگری به ساده کرده، چون اگه معلول دیگر رو ساده کرده باشه خب واضحه که معلول دیگر رو مؤخر از این علتی. بگید همراه این معلولی که ساده کرده چیزیست که معلول اون نیست، معلول این علت نیست. خب این معلول به خاطر مقتضای معلول بودنش مؤخر است از علت. این معل معلول، یعنی اونی که همراه معلوله، اونم با این که معلول اون علت نیست، بازم مؤخر است. پس ما معل متأخر متأخر. اصلا میتونید اون دومی رو معلول بگیرید، ولی خب فرق با اولی نمی کنید، یعنی نمیگید ما معل معلول معلول، بر اون اولی صد میکنه که متأخر است چون معلول است، بر دومی هم صد میکنه چون معلول است، نه چون با معلول است. اگه هر دوشون معلول باشن، هر کدوم مستقیما متأخرن به خاطر اینکه معلوله. اما اگه یکی معلول باشه، یکی همراه معلول باشه، اون معلول مؤخر است از وقتی که معلول است، دومی مؤخر است از وقتی که معلول متأخر است. و قاعده داره به اون مطلب دوم اشاره میکنه. عارض معلول چرا؟ لوازم. لوازمی که معلول لوازمی دارد، لوازمش که وسیله علت جلب نمیشه. با خودش، با خود این ملزوم که معلول همراهه، معلول جل میکنه، معلول که ذات است مؤخر است از این علت، لوازم این ذات هم که معل این معل ذات هستن اونم مؤخر هست، چون لوازم رو که جل نمیکنه جایل، جایل فقط خودشه رو جل میکنه به جل بسیط، لوازم خود به خود جل میشه، اونا جل جدایی ندارن. لوازم شی دقت کنید، لوازم چون مثال دادم دارم از میکنم ولی خارج بحثه، لوازم شی مجعول است به مجعولیت شی و لا مجعول است به لا مجعولیت شی. این قانون لوازمه. اگر ملزوم شما مجعول است، لوازم مجعولن به همون مجعولیت ملزوماتشون، یعنی با جعل ملزوم لوازم هم جعل میشه، جعل جدا نمیشه. اگر ملزوم لا مجعول است مثل خدا، لوازمش هم لا مجعولن به لا مجعولیت ذات، یعنی همونطور که ذات و ملزوم لا مجعوله، لوازم هم لا مجعولن. اگر ذات و ملزوم مجعول شد، لوازم هم مجعولن، منطقه نه به جعل جدا بلکه به همون جعلی که به خود ملزوم تعلق گرفته. این قانونه، لوازم مجعولات مجعولن به مجعولیت ذات و لوازم امور لا غیر مجعول لا مجعولن به لا مجعولیت ذات. اصلا این مسئله بحث ما نیست، بلکه من مثال زدم، خواستم این مطلب برم که مفید بود عرض کنم. افشانیه ان الشیء الذی یکون مع المتأخر عن ثالث، ثالث اون علت بگیرید، متأخر از ثالث رو معلول بگیرید، وقت شیئی که با این متأخر است او هم میشود متأخر. شیئی میشه اول، متأخر میشه دوم، این ثالث هم که خود ثالث بگنی علت. شیئی که همراه با چیزی است که اون چیز متأخر از امر سوم است، اون شیء یجب ایزن ان یکون متأخر عن ثالث. ایزن یعنی مثل اون ثانی، ایزن یعنی همونطور که اون ثانی متأخر است از اون ثالث، این شیئی که با ثانی همراه است او هم باید متأخر باشد از ثالث. که تعبیری که عرض کردم تعبیر رسایی است، ما مع المتأخره متأخرون. خب تا اینجا مقدمه دوم تمام شد. فخر رازی میتونیست وارد مقدمه سوم بشه، بگه مقدمه سوم این است، نگفته. اینجا شروع کرده به حرفی زده، شروع کرده توضیح مطلبی رو داده که این مطلب خودش طولانیه، قاضی در بارش بحث کرده، طولانی ترش کرده. ما قبل از اینکه وارد مقدمه سوم بشیم دو صفحه بحث داریم به کتاب خودمون، به کتاب شما ممکنه فرق کنه. کتاب من دو صفحه مطرح کرده درباره همین مقدمه دوم بحث کرده، البته درباره خود مقدمه دوم بحث نشده، درباره استفاده‌ای که مصنف از مقدمه دوم کرده بحث کرده. مصنف در جاهای مختلف اشارات از این مقدمه دوم استفاده کرده. جوری هم استفاده کرده که ما به نظر این ناسازگاری میاد، یعنی دو جور استفاده کرده، فرق گذاشته این قاعده رو، در یه جا جاری کرده یه جور نتیجه گرفته، در یه جا دیگه جاری کرده یه جور دیگه نتیجه گرفته، فرق گذاشته و ما فرق رو نمی‌فهمیم. این اشکال بر مصنف وارده که شما این چند جایی که این قاعده رو جاری کردیم چرا متفاوت جاری کردیم با اینکه تفاوتی نیست. حالا مواضعی که ایشون قاعده جاری کرده برای عرض کنن و بعدم معلوم بشه که از اون جای دومی که ایشون قاعده جاری کرده چیزی استخراج میکنیم که اون مستخرج ما با اون چیزی که ایشون گفته نمیسازه. انشاءالله این همه روشن میشه. پس ما الان باید در توضیح کلام فخر رازی اون دو موردی رو که مصنف از این قاعده استفاده کرده توضیح بده. بعد از دو مورد، مورد سوم رو هم اضافه کنی. در دو جا ایشون از این قاعده استفاده کرده، در یه جا یک بار استفاده کرده، در یه جا دو بار استفاده کرده. در اون جای دوم که دو بار استفاده کرده، بار اول به نحوی استفاده کرده، بار دوم به نحوی دیگر. اینجا اختلاف درست شده. سوال میکنیم اختلاف چرا؟ در بار اول که استفاده کرده هیچ بحثی نداره، استفاده که تمام شد. بار دوم که میخواد استفاده کنه دو بار استفاده میکنه، یعنی در جای دوم، در جای دوم دو بار استفاده میکنه. این دو بارش هم اختلاف داره. ما میپرسیم که با اینکه ما اختلافی نمیفهمیم چرا شما اختلاف داشتید، اما بار اول استفاده کرده توجه کنید که این بار اول ما اصلا اعتراضی بهش نداریم، فقط توضیحا داریم ذکر میکنیم، توضیحا داریم میگیم مصنف در یه جایی از این قاعده استفاده کرده. در نمط ثانی، در اشاره دوم، در اشاره دوم از نمط ثانی ایشون اینجوری میگه. بله در اشاره دوم ولی باید عناوین رو ببینیم. بله فصل اشاره دوم همون فصل دومه، چون فصل اول معنوان به اشاره است در نبت ثانی، فصل دوم هم معنوان به اشاره است، بنابراین اشاره ثانی یعنی فصل دوم. بله در فصل دوم از نبت دوم که معنوان به اشاره است، ایشون اینطوری بحث میکنه، میگه محدد الجهات مقدم است بر خود جهات، جهات همراه جسمند، پس محدد الجهات همونطور که بر خود جهات مقدم است، بس بر همراه جهات که جسم است نیز مقدم است. به تعبیر دیگر جهات مؤخرند از محدد الجهات، جسم همراه جهات است، پس جسم هم مؤخر است از محدد الجهات، چون جسم مع المتأخر است، یعنی مع الجهات است، که جهات متأخرند پس جسم متأخر است. البته یه فرض دیگری هم مطرح میکنه که جسم مؤخر است از جهات، جسم مؤخر است از جهات و جهات هم مؤخرند از محدد الجهات، پس جسم مؤخر است از محدد الجهات. این استفاده با مقدمه اول مناسبت داره، ولی استفاده اولی که گفتن با مقدمه دوم مناسبت داره، لذا ما استفاده دوم را اصلا مطرح نمی کنیم چون مربوط به مقدمه اوله. خب این احتیاج داره به این که محدد الجهات توضیح داده بشه، جهات توضیح داده بشه، جسم بیان بشه و همراهی جسم با جهات بیان بشه، که این همه توضیح داده شد در گذشته، کاملا توضیح دادم، ولی خیلی فاصله افتاده، احتمال داره یادتون رفته باشه، احتمال در یادتون رفته باشه و توضیح مجدد لازم باشه و همینطور هم از توضیح مجدد لازم باشه، ولی فرصت ورود در بحث رو کم داری، لذا همه مباحث من مطرح نمی کنه، بعضی قسمتش رو میگم، بعضی قسمتش هم فردا تشمیل میکنه انشاءالله. قبلا اینطور وارد بحث شده بودم، حالا به همون صورت بحث میکنم، که ما دارای دو جهت هستیم، یکی صفر یکی علم، پایین و بالا، و جهات دیگر نداریم، یمین یسار قدام خلف، این چهار جهت چهار جهت حقیقی نیستن، چهار جهت نسبی هستن، لذا دست راست من با یه تغییر بعد عوض میشه، دست چپ هم همینجور، جلو و پشت سر هم همینجور، پس قدام و خلف یمین و یسار جهات حقیقی نیستن، جهات نسبی هست، لذا در فلسفه نباید طرح بشوند، و اگر طرح میشوند به مناسبته و الا مورد بحث واقع نمیشه، چون فلسفه در امور اعتباری و نسبی بحث نمی کنه، در امور حقیقی بحث میکنه. اما از بین این شش جهت علم و صفر دو قسم دارن، یک قسم اعتباری دارن، مثل این که این کف سقف است برای طبقه زیر، کف است برای طبقه رو، پس این سفل است اگر نسبتش بدهیم به سقف، علو است اگر نسبتش بدهیم به طبقه پایین، این هم میشه علو و سفل نسبی، این هم مورد بحث از فلسفه نیست. ما علو و سفل حقیقی داریم که هر چیزی رو که ملاحظه کنی این سفله، اونم علمه، با هیچ قیاسی علم عوض نمیشه، سفلم عوض نمیشه، اینو میگیم علم و سفل حقیقی. زمین سفل جهان است، فلک الافلاک علم جهان است، اینه چون قبلا مطالبش گذاشته دیگه بیش از این توضیح نمیخواد، زمین سفل جهان است و فلک و الافلاک علم جهان، که اینا دیگه انشالله بقیهش میمونه برای جلسه بعد.